پس معناش اینه این شخص یا این اشخاص نماز نخوندن، ممکن اصلا روزه هم نگرفته باشن، بقیه اعمال هم انجام نداده باشن، اما صرفا اعتقاد دارن که خدا هست، پیامبر، اهل بیت، اینا رو قبول دارن، این مسائل رو معاد و قبول دارن، اینها رو میفرمایید ممکن استش برای نجات پیدا کنه.
بله دیگه میشه مؤمن فاسق دیگه، مؤمن است که فاسق
هست.
بله همین ها منتها این که آیا این گناهان ایمان رو از انسان نمیگیره، احتمالش خیلی هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. این گناهان عجیب و غریب، گناهان رنگوارنگ، انسان رو به جایی میرسونه که آیات الهی رو تکذیب میکنه و به تمسخر میگیره. این دیگه ایمان نداره،
اینجا دیگه ایمان از دست رفت،
ایمان از دست رفت.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این خواهر گرامی. شنونده عزیز با شماره 0936-27-11 پرسیدن استاد عزیز، این سخنان شما در مورد شرعیات، تاریخ، کلام و غیره عقیده شیعیان حوزه علمیه قم است یا شیعیان کشورهای دیگر هم قبول دارند؟ بفهمید جناب استاد.
نه اینا که ربطی به قم و نجف و مشهد و اصفهان و تهران نداره که. کتاب مثلا فرض کنید بهار الانوار، همه جا بهار الانواره، برای همه شیعیان بهار است. کتاب مثلا فرض بفرمایید که توحید مرحوم شیخ صدوق، برای همه شیعیان کتاب توحید است. اصول کافی برای همه اصول کافی است. و علمای ما حالا چه در قم باشن چه در نجف، حرف علامه طباطبایی در قم و نجف و مشهد و تهران و همه جا یکیست. میگن علامه چنین فرمود. پس اون چی ما میگیم هیچ ربطی به نقطه خاصی نداره. بیم مثلا فرض کن که مکتب شیعیان قم یا مکتب حوزه علمیه قم، مکتب حوزه علمیه نجف، نه. اینم که گاهی حرفای گفته میشه مثلا اونها گرایش چنین دارن، اینها گرایش چنان دارن، اینم درست نیست. گاهی میگن که مثلا فرض کن که اونها اخباریان، اینها اجتهادیان، اینا درست نیست. هر حوزه ممکنه که گرایش‌های مختلف داشته باشن.
بله.
ولی این همه هر جا که شیعه باشه، میخواد تو ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، میخواد در کربلا در نجف باشه، میخواد در احساب و قطیف و مدینه باشه، همه همین حرفا رو میگن.
بله.
هیچ اختلافی بینشون از این حیث نیست. از حیث مکانی اختلافی بینشون نیست.
بله. استاد شاید نظریشونه که حالا برخی از مطالبی که میفرمایید، حالا برداشت ها و اینها ممکنه بگیم فرق ممکنه، حالا توی خود حوزه علمیه قم هم ممکن استش به هر حال برداشت مثلا حضرت عالی نکته ای باشه که مثلا بزرگی دیگه، بزرگی عواردی نکته دیگه باشه، این که
بله
بعید نیست.
این که گاهی مثلا بنده میگم که نظر بنده این هست یا ما چنین میگیم، اینا خب بله اونجاست که اختلاف نظر هست دیگه.
بله.
بعدم زیاد میگیم راجع مثلا به فشار قبل، پرسش قبل یا چیزی از این قبیل، خب این به نظر ما مطلب چنین است، معلومه که نظرهای دیگه هم وجود
داره.
بله این هست، اما اختصاص به قوم نداره.
بله
همین اختلاف جاهای دیگه هم
هست. بله متشکرم از شما جناب استاد و از این شنونده محترم. شنونده رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی هستید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده گرامی آقای خانم قندی از مشهد سوال کردن، چگونه باید پی به مقام انسان کامل ببریم؟ یعنی از کجا بفهمیم که چه کسی به مقام ولایت رسیده است؟
انسان کامل انسانی است که در دو زمینه حرکت کرده باشه و جلو رفته باشه و به خدا نزدیک شده باشه. یکی در بعد ایمان و باور که مراتب باورش رفته باشه بالا، یعنی از مرتبه اسلام به ایمان، از ایمان به تقوا، از تقوا به یقین عروج کرده باشه، اوج گرفته باشه، به یقین رسیده باشه در باور. دوم در عمل صالح، نه تنها واجبات رو انجام میده، مستحبات رو انجام میده در حد توانش، نه تنها از حرام ها اجتناب میکنه، از مکروهات هم اجتناب میکنه، از خیلی از مباحات هم اجتناب میکنه. پس در نظر و باور و در عمل و طاعت، این کاملا دستورات عقل و شرع و دستورات خدا رو اجرا میکنه، مطیع خداست. آیه 69 سوره مائده نساء و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی که از خدا پیامبر اطاعت میکنه این مورد انعام ویژه خداست، جزء صراط مستقیمی ها از صراط الذین انعمت علیهم، این تو صراط مستقیمه، مورد انعام خدا واقع شده، جزء ظالمی نیست، جزء مغضوب علیهم نیست. و این در واقع انسان کامل، تا انسان کامل خودش مراتبی داره، همینقدر که انسان نمره انسان کامل رو بگیره از اینجا شروع میشه نمره قبولی تا بره جاهایی که جز خدا کسی خبر نداره. خب اینا کی هستن؟ اینا کسی هستن که از خدا اطاعت میکنن، اینها به اون مقام انسان کامل که همون مقام عبودیت باشه میرسن، به مقام خلافت اللهی، به مقام انداللهی، مقام الالله، انا لله و انا الیه راجعون، الی ربک رجعا، الی ربک المنتهى، بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. انسان به اونجا رسید، این انسان کامل شده، به کمال رسید. زن باشه یا مرد، درباره همسر فرعون قرآن داره که گفت رب ابن لی عندك بيتا في الجنه، به مقام رسید که اون انسان کامل باید بهش برسه. خب پس اگه انسان به اینجاها رسید، یعنی به مقام قرب رسید، به مقام عبودیت رسید که این عبودیت جوهری است که باطنش حقیقتش ربوبیت و خداگونگی است. فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، انی اقول لشه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. بنده من از من اطاعت کن و خداگونه میشی، من اراده میکنم ایجاد بشه فورا ایجاد میشه، تو هم تا اراده کردی ایجاد میشه. راهش اطاعت، با اطاعت انسان به انسان کامل میرسه. و انسان‌های کامل کسانی هستن که مطیع محض خدا بودن، هم باور داشتن خدا رو، هم در عمل هم به دستورات خدا عمل کردن.
بله استاد، غیر از معصومین اهل بیت که انسان کامل و ولی الله اعظم در واقع هستن، ما در مورد دیگران میتونیم اینو به کار ببریم، بگیم که صرفا مثلا در دوره ما که حضرت ولیعصر به هر حال اون ولایت تامه داره، ولی الله اعظم هستش، در ظل ولایت ایشون کسی میتونه انسان کامل بشه؟ یعنی غیر از این نور، نور دیگری وجود نداره؟ اگه جای دیگه ای بره اون کماله به دست نمیاد، اگه به دست بیاد مثلا حالا شیطانیه یا هر چیز دیگه، و اگر میخواد به مقام ولایت هم برسه صرفاً با عنایت ایشون در ظل توجهات ایشون و واسطه‌گری ایشون هستش که میشه این مقام حاصل بشه.
یه چند تا نکته هست. نکته اول این که بله، صراط ولایت، اون صراطی که انسان، هم گفتم اهدنا الصراط المستقیم، گفتم اینها همون صراط الذین انعمت علیهم، مثلا آیه 69 سوره نساء رو خوندم، اون صراط خود امام زمان علیه السلام هست، اون راهی که انسان رو به ولایت میرسونه، به مقصد میرسونه، اون راه نحن الصراط، انتم الصراط الاقوم، اون صراط اینها هستن.
بله.
کسی غیر از این صراط باشه مقصد نمیرسه. فرمود هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، صراط الدنیا هو الامام المفروض الطاعة، خود امام صراطه، من عرفه، و کسی که امام رو شناخت و تحت ولایت امام بود، از اون صراط اصلی که همون صراط دوم که صراط آخرت باشه عبور کرد. یه نکته، بنابراین که بله اینها صراطن، اون صراط الذین انعمت علیهم، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اینها هستن که انسان با رفاقت با اینها میتونه مقصد برسه. مطلب دوم این که آیا برای انسان کامل شدن راه بازه یا نه، دیگه اینها انسان کاملند و انسان دیگه نمیتونه کامل باشه؟ پاسخ اینه که کمال انسان به مسئولیت‌های دنیوی، مسئولیت اجتماعی نیست. امامت و نبوت مسئولیته. اینها انتخاب شدن، تمام شد. دیگه بعد از امام زمان ما امامی نداریم. بعد از پیامبر آخر زمان هم پیغمبری
نداریم.
این راه دیگه تمام شد. اما آیا ولایت هم تمام شد؟ نه. راه ولایت باز است. دیگران هم میتونن به مقام انسان کامل برسن. سلمانه، ولی میشه جز اهل بیت؟ سلمان ایرانی فارسی چی میشه؟ سلمان منا
اهل بیت.
این هم یک نکته. نکته بعد این که آیا دیگران هم میتونن به اون میزان ولایت و میزان انسان کاملی که پیامبر اهل بهش رسیدن میتونن برسن؟ پاسخ اینه که این نه. چرا؟ چون اگر بود خدا اونها رو انتخاب میکرد.
بله.
اگر مواردی بود که اینها هم در همین حد از انسانیت و کمال رسیده بودن، حکمت و عدالت اقتضا میکرد که اینها به عنوان امام انتخاب بشن. پس این که خدا اینها رو انتخاب کرده معناش اینه که از اینها دیگه ما بالاتر نداریم و کسی در حد اینها میشد یا بالاتر از اینها میشد، حکمت و عدالت اقتضا میکرد خدا اونها رو به عنوان امام و پیغمبر انتخاب بکنه، چون خدا که مثل ما نیست که اشتباه کنه در انتخاب.
بله.
او در انتخابش بهترین ها رو انتخاب میکنه، پس اینها بهترین ها بودن و نظیری براشون نیست.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم که این برنامه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. از شما جناب استاد التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های این برنامه و نیز شماره پیامک 30553 که در طول شبان و روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز هست. ممنون از همه شما بزرگواران و شنوندگان عزیز و ما دلگرم به همراهی شما عزیزان هستیم. از شما سپاسگزاریم. آرزوی صحت و سلامتی و شادکامی برای همه شما از شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چه رها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی؟ ای دوست چرا کردی؟ امشب که می سوزد خویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی.
16:42 دقیقه رو اعلام میکنم. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدید، استاد محمدی و پاسخ ایشون به پرسش‌های اعتقادی شما. همچنان از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلی ممنون که همراه هستید. بعد از این راه ها میتونید اعلام کنید نظرتون رو درباره برنامه های مختلف رادیو معارف به ما. لحظه اذان مغرب افق شهر مقدس قم 17:15 است و قبل از اون غروب آفتاب 16:56. میخوایم بریم سراغ برنامه اذانگاهی خانه دوست، مناجات کنیم با خدای خودمون، لحظه های استجابت دعا، سلایی که توفیق نماز اول وقت داشته باشیم همه ما. خدایا هر که رو به سوی تو کند، چشم به او میدوزی و به هر که دلش هوای تو کند، دل میبندی و به سری که سودای تو داشته باشد، سر میکشی. ای که بیدارانت را انیس میشوی و به خواب رفتگانت را جلیس، ای که بر زندگانت دست محبت میکشی و بر چشم مردگانت سرمه حیات و ملاطفت. خدایا تو که مرا فراخوانده ای، مرا دریاب. تو که زاری مرا نقبی به خانه اجابتت زده ای، مرا دریاب. اللهم عجل ولیک الفرج.
به سوی تو می‌آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تویی هم مصطفی و هم محمد، تو را در آسمان نامند احمد. تو کانون صفا، مرد یقینی، تو عین رحمتن للعالمینی. سلام و درود خداوند و فرشتگانش بر تو و اهل بیت پاکت رسول رحمت حضرت محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه خانه دوست. با یه برنامه از آنگاهی دیگه در خدمت شما هستیم، در محضر دوست با برنامه خانه دوست. امروز چهارشنبه نهم آذر ماه و پنجم جمادی الاولی است. امروز سال روز ولادت ستاره پرفروغ کوثر، بانوی فصاحت و اعجاز، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. امروز روز پرستاره، روز تو، روز یاس سپید، روز عشق و ایثار، روز امید و نویده. تبریک و شادباش میگیم روز پرستار رو به همه پرستارای عزیز کشورمون و به اطلاع شما بزرگواران میرسونیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 17:15 خواهد بود.
لحظه ها لحظه استجابت.
خدا یا میدونی من نماز نمیخونم برای اینکه بهش برم، نماز نمیخونم برای اینکه جهنم نرم، نماز میخونم برای اینکه من عبدم، تو مولا عبد، در مقابل مولا باید نماز بخونم.
چه ها
اون کسی که خدا رو خواست بهشت هم میشه. وقتی میگیم ایاک نعبد، خودش رو به طلبی. چرا انسان عاشق بهشت باشه؟ عاشق بهشت آفرین باشه.
نماز یک معاشقه با خداست، بالاترین لذت برام.
اطر آرامش آسمانی،
انجام دادن بعضی از کارها بر اساس عادت و بعضی دیگه بر پایه فطرت. اون چیزی که عادته میتونه با ارزش باشه، مثل عادت به ورزش، و میتونه بی ارزش باشه، مثل عادت به سیگار کشیدن. اما اگه بر اساس فطرت و سرشت پاکی انجام بشه که خداوند متعال در نهاد بشر قرار داده، اون کار همیشه با ارزشه، مثل عبادت و پرستش پروردگار. حضرت موسی علیه السلام برای دریافت تورات 40 شبانه روز در کوه طور خداوند متعال را عبادت کرد. پیامبر اکرم هم قبل از دریافت وحی مدت طولانی در غار حرا به عبادت مشغول بود. در روایات اومده هر کس 40 شبانه روز تمام کارهاش رنگ عبادت و خلوص داشته باشه، خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکنه. اللهم ارزقنا انشاءالله. بریم سراغ کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسین مظفری و سخنان ایشون پیرامون عوامل جذابیت و تاثیرگذاری هرچه بیشتر مساجد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سخن در باب علل و عوامل جذابیت و تأثیرگذاری بیشتر مساجد بود. نکاتی رو عرض می کردیم که شایسته است مورد توجه ائمه محترم جماعات قرار بگیرد. یکی از این نکات توجه ویژه به تربیت نوجوانان هست. تربیت پذیری افراد در سن نوجوانی بسیار بالاست و انسان در این سن و سال مثل شاخه درختی میمانه که به تازگی در زمین کاشته شده و بسیار نرم و انعطاف پذیر هست و البته به تدریج سفت خواهد شد و شکل خواهد گرفت و سن نوجوانی هم در واقع این چنینه. به همین جهت اولیای مسجد و به ویژه امام جماعت باید توجه ویژه‌ای به نوجوانان داشته باشند و ضمن جذاب سازی برنامه‌های مسجد برای اونها لازم هست که در تربیت صحیح و شایسته اونها هم بکوشند. امام صادق علیه السلام خطاب به یکی از یاران و اصحابشون به نام احول که ایشون رو برای تبلیغ معارف مکتب تشیع به شهر بصره فرستاده بودند، بعد از اینکه از میزان استقبال اون مردم اون شهر پرسیدند و احول اینطور پاسخ داد که خیلی استقبال نکردن، امام اینطور فرمودن علیک بالاحداث فانهم اسرعوا الی کل خیر. جوانان رو دریاب، نوجوانان رو دریاب، چرا که اونها نسبت به هر خیری از دیگران شتابنده هستند و سرعت میگیرن در رویاوردن به کار خیر. باید نوجوانها رو دریابیم. اما در اینجا چند پیشنهاد برای جذب بیشتر نوجوانها به مسجد تقدیم میکنیم. نکته اول مشارکت دادن نوجوانان هست در کارهایی که متناسب با سن و سال اونهاست، مثل مکبری، مثل مرتب کردن، پخش کردن و جمع کردن قرآنها و کتب ادعیه در بسیاری از مساجد. خب بعد از نمازها چه بسا یک صفحه قرآن تلاوت میشه، خب نوجوانها شایسته است که قرآنها رو پخش کنن، جمع کنن. مشارکت اونها تو برنامه های مسجد برای نوجوانها جذاب هست. حفظ انتظامات مسجد، کمک کردن در پذیرایی، پخش قند و چای و بالاخره انواع و اقسام پذیرایی که ممکن است در مسجد صورت بگیره، خیلی خوب است که نوجوانها رو مشارکت بدیم. تشویق نوجوانان فعال در مسجد خوب است که هر از چنگاهی برخی از اینها به تدریج به تناوب مورد تشویق قرار بگیرن. قرار دادن برنامه های ورزشی و به ویژه اردویی برای نوجوان ها که بسیار برای اونها جذاب هست. برقراری کلاس های مهارتی و هنری مثل عکاسی، فیلم برداری، تدوین فیلم و کلاس های دیگر در این راستا. تشکیل گروه های سرود و تئاتر که باز بسیار برای نوجوان ها جذاب، مفید، مؤثر. تشکیل هیئت نوجوانان و جوانان که بتونن در این هیئات اونچنان که متناسب با سن و سال و شخصیت اونها هست به ساعت مقدس اهل بیت علیهم السلام ابراز ارادت کنن، جشن بگیرن، عزاداری بکنن و خلاصه جهت تربیت بهتر نوجوانان تشکیل حلقات صالحین و تعلیم و تربیت اونها تحت اشراف یک مربی شایسته و همچنین تشویق اونها به برنامه های حفظ و قرائت قرآن، اینها از جمله برنامه هایی است که جهت جذاب سازی بیشتر برنامه های مسجد برای جوان ها و تربیت بهتر اونها به ائمه محترم جماعات و اولیاء مسجد پیشنهاد میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دائم در نماز
بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان
به نام خدای خوب و مهربان. سلام به شما همراهان خوب برنامه خانه دوست از رادیو معارف. دوستان خوبم، باز همین افتخار نصیب بنده شد تا از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما باشم و میخوایم آشنا شیم با یکی دیگر از مساجد شهرمون، یعنی مسجد علی ابن ابی طالب در کوی علی ابن ابی طالب. و در بخش گزارشی این برنامه میخوایم با پایگاه بسیش برادران توسط یکی از فعالین این پایگاه و البته معاونت نیروی انسانی این پایگاه آشنا شیم که بهشون سلام میکنم و ازشون میخوام خودشون رو برامون معرفی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیرحسین علی خانی هستم، معاونت انسانی پایگاه بسیج علی ابن ابی طالب و توفیق باشم به نیابت از فرمانده پایگاه کجا باشم. یه توضیح در رابطه با بسیج و وظیفه هر بسیجی اینه که هر پایگاه بسیج یکی از مهمترین وظایفی که داره گوش دادن به فرامین مقام معظم رهبریه و اینکه مقام معظم رهبری بلخص تاکید داشتن که جهاد تبیین داشته باشیم و بتونیم تو این عرصه بلخص تو بسیج حضور به عمل بیاریم. ما تو پایگاه بسیج تونستیم با استفاده از همین جهاد تبیین و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نمازگزاران و غیر نمازگزاران تونستیم که اقشار مختلف محله خودمونو، اهم از نوجوانان، جوانان و حتی بزرگترها رو جذب کنیم و با استفاده از جذب این عزیزان، مهمترین وظیفه هر پایگاه بسیج که خدمت به خلق است و رفع محرومیت زدایی، رسیدگی به مشکلات مردم منطقه و از این دست امور است و تونستیم با جذب این عزیزان و استفاده از ظرفیت هر یک از این نمازگزاران، هر یک از این افرادی که جذب بسیج شدن و در مسجد حضور دارن، قدمی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محل برداریم. و تو این زمینه حالا مختصر عرض کنم که یه سری کارها در زمینه حالا جذب مثلا نوجوانان انجام دادیم، تعاملات برقرار کردیم با مدرسه، و تونستیم با تعاملاتی که با مدرسه داشتیم نوجوانان رو جذب پایگاه کنیم، مدرسه‌ای که حالا در سطح